اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر الناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. خدا را شاکریم، توفیق داد ما در جمع عزیزان و سروران، اساتید و دانشجویان بزرگوار دانشگاه فردوسی حضور پیدا کنیم و سخنانی را از نزدیک با عزیزان در میان بگذاریم. و بنا شد که ما در این جلسه بحثی را داشته باشیم پیرامون خلافت و امامت، انتخاب یا انتصاب. هدف ما از قبل این بحث ها این هست که اولا امروز مخالفین مکتب اهل بیت در گوشه گوشه این کشورمان و در این گیتی پهناور دارن بر ضد فرهنگ شیعه القاء شبهه می کنند. عقاید جوانهای ما را با هزاران لطایف الحیل متزلزل می کنند. جزواتی، کتابهایی، سیدیهایی، برنامههایی دارند در سطح گسترده در راستای زیر سؤال بردن فرهنگ اهل بیت مطرح می کنند. اما ناگزیر هستیم این شبهات رو اولا در دو محور جواب بدیم. محور اول آشنا کردن عزیزان شیعی و جوانهای شیعی دیویژه دانشجویان با مبانی فرهنگ اهل بیت و آگاه ساختن عزیزان با براهین امامت و خلافت، هم از منظر قرآن، هم از منظر سنت، هم از منظر عقل. و در مرتبه دوم پاسخگویی به شبهات اونها در این حوزه. مرحله سوم ما یک کار مقایسه‌ای خواهیم کرد بین مبانی اعتقادی شیعه و مبانی اعتقادی برادران اهل سنت. بنده بارها به دوستان توصیه می کنم چه عزیزان اساتید حوزه‌های علمیه و چه عزیزان دانشگاه ها که اگر ما بخواهیم امروز موفق شویم و مخاطبینمان را در یک مرحله آگاه سازی زیبا و ارزشمند قرار دهیم، بهترین راه کار مقایسه ایست. ما در این بازار پرسر صدای کالاهای فرهنگی، فرهنگ شیعه و اهل بیت را هم در معرض عموم قرار دهیم و حق اختیار و انتخاب را به مخاطب محول کنیم. یعنی اگر بنا سخن ما امروز سخن ارزشمند و ایدئال و بالنده باشد، بنده با توجه به تجربه 26-7 سالی که دارم بهترین راه را راه مقایسه‌ای می دانم و مقارن را اساسی ترین روش برای جذب افراد به فرهنگ شیعه. یعنی ما بیاییم توحید و خداشناسی را در مکتب اهل بیت در یک کفه ترازو قرار دهیم، توحید و خداشناسی اهل سنت را در کفه دیگر، مبانی اعتقادی توحیدی و اسما و صفات حق را در یک طرف روی میز قرار دهیم و آنچه که عزیزان اهل سنت ما در صحیح ترین کتاب ها آوردن در یک طرف میز قرار دهیم،
و حق انتخاب و گزینش را هم به مخاطب واگذار کنیم. در بحث نبوت ما بیاییم شاخصه های یک پیغمبر و ویژگی های نبی مکرم را در یک طرف قرار دهیم، شاخصه ها و ویژگی های انبیا و نبی مکرم از منظر عزیزان اهل سنت را هم در یک طرف قرار دهیم و مخاطب بیاید در این ارائه دو کالای شاخصه های نبوت و رسالت آنچه را که تشخیص می‌دهد انتخاب کنه. بحث امامت را هم این چنین، آنچه که شیعه در حوزه امامت بیان کرده در یک طرف قرار دهیم و آنچه که عزیزان اهل سنت یا وهابیت امروز در حوزه امامت دارند در یک کفه قرار دهیم از منابع معتبر خودشون و حق انتخاب را هم به مخاطب شیعه و سنی قرار دهیم و آنان را دعوت کنیم به این سخن خدای عالم که می فرماید و بشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، بشارت باد بر آن انسانهای بالنده ای که می آیند از میان کالاهای مختلف، برنامه های مختلف، فرهنگ های مختلف بهترینش را گزینش می کنند. و در این راستا ما این جلسه را در خدمت شما عزیزان هستیم، برنامه ای را ارائه می دهیم، خلافت، انتخاب یا انتصاب در حقیقت یکی از موارد اختلافی اساسی بین دو مکتب شیعه و سنی. شیعه از روز نخستین معتقد به انتصاب هست، نسب امامت را منحصر به ذات اقدس ربوبی می داند، حتی خود پیغمبر اکرم را هم در انتخاب خلیفه و جانشین و امام هیچ دخالت نمی دهد. طبق آیه شریفه بلغ ما انزل الیک من ربک، وظیفه پیغمبر را ابلاغ دستور الهی در رابطه با امام و خلیفه به سوی مردم می داند. در برابر برادران اهل سنت بحث امامت و خلافت و جانشینی را یک بحث انتخابی می دانند، تعیین خلیفه و امام را به عهده مردم یا به عهده شخصیت های برجسته اهل حل و عقد یا ریش چتیتا یا قبرگان واگذار می کنند. و ما می خواهیم در این جلسه در خدمت شما عزیزان الگوهایی رو از قرآن، سنت و عقل ارائه بدهیم، ببینیم قرآن، سنت، عقل در این زمینه کدام یک از گزینه های شیعه و سنی رو تأیید میکنه. ما اول میریم خلافت و امامت از منظر قرآن. ما میبینیم آیات متعددی در رابطه با کلیات امامت و خلافت آمده. همان گونه ای که شما در رابطه با نماز اگر از یک عالمی سؤال کنید یا به قرآن مراجعه کنید، ریزکاری های نماز در قرآن نیامده. اگر شما بخواهید حتی تعداد رکعات نماز صبح، حمد سوره، رکوع و سجده، اینها در قرآن نیامده. قرآن بالاترین چیزی که بیان کرده اقیم الصلاة یا عدم الصلاة لدلوت الشمس الى غسق اللیل و قرآن الفجر، این سه نکته در رابطه با پنج مورد نماز صبح و ظهر و عصر و مغرب و عشا در قرآن داریم. بالاتر از این دیگه نداریم. اقیم الصلاة لدلوت الشمس الى غسق اللیل، بیانگر نماز ظهر عصر و مغرب و عشا، و قرآن الفجر مربوط به نماز صبح. ولی در کنارش قرآن میگوید ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا. قرآنی که معتقدیم که بیاننده کل شیء هست به اضافه ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهو. قرآن منهای این قرآن که بیانند کل شکل نیست. قرآن با آیه شریفه ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا که بیانند کل شکل و بیانگر همه چیز است. و منهای او حتی شما در دو رکعت نماز صبح از قرآن نمی توانید استفاده کنید. در بحث امامت هم شما ببینید خدای عالم در رابطه با قضیه حضرت آدم اذقال رب جل الملائکت اینی جائلون فل ارض خلیفه، من خدا می خواهم در روی زمین خلیفه قرار دهم. در رابطه سوره بقره آیه 30 در رابطه با حضرت داوود یا داوود اینا جعلنا به خلیفه جن فل ارض، ما تو را خلیفه و جانشین در زمین قرار دادیم. فحکم بین الناس فل ارض، جالب این هست که از شخصیت های برجسته اهل سنت امام قرطبی در تفسیر از مفسران بلند آوازه اهل سنت، تفسیر قرطبی اثاره و تکیه تفاسیر اهل سنت، میگوید هذه الآیه اصل فی نصب امام و خلیفه یسمع له و یطاع. این آیه شریفه ای که درباره حضرت آدم داره اینی جائل فی الارض خلیفه، این آیات قرآن اساس و معیار نصب امام و خلیفه ای که باید از او اطاعت کرد. بعد ایشان میگوید ولا خلاف فی وجوب ذلک بین الامه ولا بین الائمه. اینکه این آیه شریفه اینی جائل فی الارض خلیفه اساس تعیین خلافت و امامت در میان امت اسلامی و ائمه و پیشوایان اسلامی یک امر اجماعی و اتفاقی است. پس در مرتبه اول قرآن میاد بحث خلافت را و امامت را و جانشینی در کره زمین را مجعول خودش میدانه، میگه اینی جائل، من خدا در روی زمین میخوام خلیفه قرار دهم. نمیگه از مردم میخوام برای خلیفه رأی بدهند، مردم در انتخاب خلیفه حق رأی دارند، انبیا میتوانند برای خلیفه در روی زمین رأی بدهند. در رابطه با حضرت موسی، حضرت موسی میخواهد خلیفه و جانشین بعد از خود معین کنید، نمیاد بگه مردم بنی اسرائیل من برادرم حضرت هارون را برای شما خلیفه معین کردم، بلکه میگوید خدایا واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی، خدایا تو برادرم را به عنوان وزیر جانشین و امام و خلیفه بعد از من قرار بده. یعنی دست خلافت دست پیغمبر هم نیست، حاضر است به دست مردم. و خدای عالم هم می فرماید قد اوتیت سؤلک یا موسی، ما درخواست تو را یا موسی اجابت کردیم، برادرت را به عنوان خلیفه تو انتخاب کردیم. و در قرآن بهترین سریح ترین چیزی که بحث خلافت پیغمبر را مطرح کرده رابطه بین حضرت موسی و هارون هست. ولذا نبی مکرم برای این که هر گونه عذر را برای بهانه جویان ببندد فرمود یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی، جایگاه توی علی نسبت به من پیغمبر همانند جایگاه هارون نسبت به موسی هست. چون قرآن بحث خلافت هارون برای موسی را به طور صریح و آشکار بیان کرده و تمام مناطقی که برای یک خلیفه لازم هست در قرآن نسبت به هارون بیان شده که من اشاره خواهم کرد. در رابطه با قضایای حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام، شما ببینید من از عزیزان تقاضا دارم، از عزیزان دانشجو و اساتید به این نکته از عرائضم توجه ویژه داشته باشند. خداوند عالم نبوت حضرت ابراهیم را به جعل خودش نسبت می دهد و وحدنا له اسحاق و یعقوب و کلن جعلنا نبیاً. ما حضرت ابراهیم و اسحاق و یعقوب را نبی جعل کردیم، قرار دادیم. جعل نبوت ابراهیم به عهده خداست. همین خدایی که نبوت ابراهیم جعلش را به خودش نسبت می دهد، امامت ابراهیم را هم میگه اینی جائل للناس اماما، من خدا توی ابراهیم را برای مردم امام قرار میدهم. قرار دادن یک فردی برای رهبری و امامت که دست خدا هست و بعد اینی جائل للارض خلیفه، اینی جائل للناس اماما. بعد جالب هم این هست، همینجا باز یکی از ویژگی های رهبر ناشایسته را که لیاقت رهبری جامعه را ندارد بیان می کند. حضرت ابراهیم عرضه می دارد و من ذریتی، آیا این منصب خلافت مرا معین کردی فرزندان من هم معین خواهند شد؟ خطاب آمد لا ینال و عهد ظالمین. این بحث امامت جایگاهی که برای افراد ستمگر، افرادی که با تقوا میانه و رابطه ندارن، افرادی که مراحل کمالات ایمانی و تقوایی را نپیموده اند، اینها نمی توانند منصب خلافت و امامت را تصدی کنند. و در اینجا بزرگان اهل سنت مثل بیضاوی که از مفسران جناب اهل سنت هست، باز اینجا اشاره دارد در زیر آیه شریفه لا ینال و عهد الظالمین، که این در حقیقت پاسخی است از ناحیه خدای عالم به درخواست حضرت ابراهیم، که اولا در نزد حضرت ابراهیم افراد ستمگر هستند و افراد ستمگر نمی توانند امانتدار رهبری خلافت و امامت باشند. لا ینالون الامامه لانها امانت من الله تعالی. عزیزان دقت کنند، اگر از برادران عزیز اهل سنت هستن توجه کنن، این سخن علامه مجلسی، علامه حلی، کلینی و شیخ طوسی نیست. بیضاوی از مفکران گرانقدر اهل سنته. میگه امامت امانتی هست از ناحیه خدای عالم و عهد پیمان الهی با مردم و ظالمون لا یصلح لها. افراد ستمگر شایستگی قبول این امانت الهی و عهد پیمان الهی را ندارند. این در رابطه با آنچه که مطرح نسبت به قرآن. در رابطه با حضرت ابراهیم، در اینجا ما یکی از اشکالاتی که به ما میکنن، میگن شیعه ها امامت رو بالاتر از نبوت میدانن، این که امامت جایگاه بالاتر و فراتر از نبوته. حضرت ابراهیم در دوران جوانی به نبوت رسیده، یذکرهم فتن یقال له ابراهیم. حضرت ابراهیم در دوران جوانی نبی بود، ولی امامت در آخرین روزهای عمرش به او میرسد که دارای ذریه است. ذریه حضرت ابراهیم همه بعد از پیری حضرت ابراهیم است. به وقتی ملکی میاد بشارت میدهد به حضرت ابراهیم و همسرش که از نسل این دو فرزندی به وجود خواهد آمد، حضرت ابراهیم تعجب میکنه و همسرش تعجب میکنه، میگه شوهر من و همسر من پیر هست و انا عجوز اعید و انا عجوز و هاذا بعلی شیخم، شوهر و همسر من پیر مرد از کار افتاده و من پیرزن، دوران بارداری من مدت ها سپری شده. بعد خدای عالم دیدی اینها عنایت خدای عالم هست، آنچه را که اراده کند انجام میگیرد. بعد خلافت و امامت از دیدگاه قرآن یک پیوندی میان خالق و مخلوق و عهدی و میثاقی میان الله و مردم، امانتی خدای عالم در اختیار فردی که شایستگی امانتداری داشته باشد میدهد. خلافت و امامت از منظر سنت در این رابطه هم سخن زیاد هست. در اوائل بعثت نبی مکرم، حضرت می رود اطراف مکه یا در خود مکه با قبائل بحث می کنه، اونها را به طرف خداوند دعوت می کنه. سران قبائل میان با پیغمبر پیشرفتی می کنن. مثلا ابن حبان از استوانه های علمی اهل سنت، کتابی داره به نام الثقات، کتاب های معتبر رجالی اهل سنت. میگه پیغمبر رفت با قبیله بنی عامر بحث کرد و اینها را به طرف خدای عالم دعوت کرد، به اسلام دعوت کرد. اینها برداشتن گفتن این تبعنا کرد و تبلغنا کرد و نظر الله ثم از حرک الله علانن خالفت، اگر ما قبیله بنی عامر آمدیم یا پیغمبر از تو حمایت کردیم و بر مخالفینت پیروز شدی و حکومت تشکیل دادی، ایکون لنا الامر من بعدک، آیا خلافت و جانشینی بعد از تو را به ما محول میکنی؟ اگر محول میکنی ما حاضریم مسلمان بشیم از تو دفاع کنیم. پیغمبر که فرمود؟ فرمود الامر الالله یزعه حیث و یشاء، بحث جانشینی من مربوط به من نیست، به دست خدای عالم هست و هر کس را بخواهد و صلاح بداند به عنوان جانشین من معین میکنه. فقالو این قبائل گفتن انحذف نهورنا للعرب، را پیغمبر ما بیاییم حلقوم من را در برابر شمشیر عرب قرار بدهیم، و ازا زهرت کان الامرو فی غیرنا، وقتی که پیروز شدی خلافت و جانشینی تو به عهده دیگران باشد، لا حاجت لنا فی هذا من امرک، ما احتیاج به اسلام تو نداریم. شما ببینید ابن حبان در ثقات جلد اول صفحه 89، زینی دهلان مفتی مکه مکرمه هست، شافعی مذهب، متوفای 1305 هجری، در سیرت جلد اول صفحه 147 و محمد حسن این هیکل در کتاب حیات محمد صلی الله علیه و آله و سلم صفحه 152 این بحث را مطرح میکنه. شما ببینید این قضیه در اوائل بعثت نبی مکرم با قبائل مختلف با اقوام مختلف اتفاق افتاده. پیغمبر رفته با قبیله های متعدد صحبت کرده و اینها هم که پیشتردی با پیغمبر کردن، پیغمبر فرموده جانشینی من دست من نیست، دست خدای عالم هست. شما ببینید آقای واحدی نیشابوری متوفای 468 از ابن عباس نقل میکنه در رابطه با قبیله عامر ابن طفیله، همین برنامه، همین پیشترد، همین پاسخ نبی مکرم. بیهره قبیله خیلی توانمند عرب بود در اطراف مکه که اگر چنانچه اینها می آمدن مسلمان می شدند، شوکتی بر اسلام تازه به جامعه و دوران رسیده اضافه می شد. این آن گفتن ایکون لنا الامر من بعدی پیغمبر آیا ما به تو ایمان بیاوریم و مسلمان بشویم از تو حمایت کنیم جانشینی از تو به ما میرسد از این نمده کلاهی برای ما ایجاد میشود پیغمبر فرمود الامر الالله جانشینی دست خدای عالم هست این هم با شما ببینید سیره ابن هشام جلد دو صفحه 289 تاریخ طبری جلد دو صفحه 84 سیره ابن کثیر دمشقی سلفی و طاهی جلد دوم صفحه 157 در کتاب تاریخ از البدایت و نهایت جلد 3 صفحه 171 و قضیه حوزه که در منطقه خودش حوزت ابن علی هم ادعای سلطنت داشت و هم شاعر ورزیده عرب بود آمد گفت یا پیغمبر اگر من ایمان بیاورم اولا موقعیت ممتازی در میان عرب دارم اشعار خیلی حماسی می سرایم می توانم انبوهی از جمعیت عرب را به طرف اسلام دعوت کنم ولی به شرط ها و شروط ها خلاصه بعد از تو ما هم یه کاره ای بشویم. حضرت فرمود خیر. امر جانشینی من بهده خدای عالم هست. حتی پیغمبر اکرم در برابر ایشون گفت اگر چنان که از من پیشتر میکرد یک مش خاک سیاه به او بدهم به عنوان پاداش اسلام نمیدادم. حتی بگه من مسلمان میشم به شرط اینکه یک موج خاک برداری به من بدهی. این را هم نمیدم. فردا میگم پیغمبر اکرم به مردم رشوه داد ولو یک موج خاک مسلمان کرد. من اینی که عرضه میدارم برای مردم ببینن اگر با عقل و منطق مطابقت دارد مسلمان شوند وگر نخیر. شما ببینید در صحیح بخاری جلد هشتم صفحه 87 عبادت ابن ثابت میگه ما روز اول که رفتیم با پیغمبر بیعت کنیم یکی از موارد بیعت ما این بود ان لا ننازع الامر اهله. هر کسی را که پیغمبر خواه به عنوان ولی امر مسلمین و خلیفه مسلمین انتخاب کند همان گونه‌ای که از پیغمبر هر شنوی داریم از او هم هر شنوی داشته باشیم. همان گونه‌ای که با پیغمبر مخالفت نمی کنیم با او هم مخالفت نکنیم. تمام این قضایا در منابع معتبر اهل سنت آمده. حتی الان دو تا مسئله روشن شد. قرآن بحث امامت و جانشینی را مسئول خودش می داند. جعل امامت و نبوت به عهده خداست. پیغمبر هم همچه اختیاری ندارد. در سنت نبوی در منابع معتبر و متعدد اهل سنت هم نبی مکرم در برابر پیشفرد بعضی از افراد می فرماید امر امامت و جانشینی من بعد از من به عهده خدا هست من دخالتی ندارم. پس تا اینجا روشن شد کلیات بحث روشن شد. قرآن امر امامت را به عهده خدا، سنت هم امر امامت را به عهده خدا. ببینیم آیا در رابطه با ادعای شیعه که معتقد هست خدای عالم امیر المؤمنین علی بن ابی طالب را به عنوان خلیفه پیغمبر معین کرده و پیغمبر اکرم هم به مردم این مسئله را ابلاغ کرده، آیا این با کتاب سنت عبر تطبیق می کند یا نمی کند؟ و در کنارشم عزیزان اهل سنت معتقد هستن خلیفه اول جناب ابوبکر. ببینیم آیا خلافت ابوبکر با قرآن سنت عبر تطبیق می کند یا نه؟ انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما شاکرن. ما هر دو فرهنگ را روی میز قرار می دهیم و داوری را به عهده شما مخاطبین واگذار می کنیم و گزینش را هم به عهده شما می گذاریم. همونطور که پیامبران گفتن و ما علینا الا البلاغ، ما هم همچنین وظیفه ما ارائه این دو فرهنگ این دو باورهای دینیه. امامت جلافت امیر المؤمنین در قرآن، در سنت، در عقل. آقایان میگویند در قرآن نامی از امیر المؤمنین سلام الله علیه نیامده. ما در جوابش میگیم مگر از درک از نماز صبح شما نام برده شده؟ تو قرآن الفاتح، این قرآن الفاتح کان مشهودا. این پیغمبر اکرم هست آمده نماز صبح را از این آیه استفاده کرده برای مردم تشریح کرد. شما چگونه میگویید آیه غار قسم لفظ جلاله میخورید در حق ابوبکر نازل شده و حال که در آیه غار اسمی از ابوبکر نیامده؟ از هما فی الغار. شاید یکی بگه بله حسن ابوبکر بوده، حسنگلی بوده، علی بوده، تقی بوده، نقی بوده. شما به همون روایاتی که در ذیل آیه غار استناد می کنید که مراد از آیه غار ابوبکره، ما هم به همون روایات استناد می کنیم که پیغمبر اکرم معین کرده قطعاً علی بن ابی طالب را. شما ببینید در آیه 55 سوره مائده انما ولیکم الله، ولی امر شما خدا و رسوله و پیغمبر بود و الذین آمنوا و یقیمون الصلاة و هم راکعون. دومین کسی که ولایت امر شما به عهده او هست اون آقایی که اونجا نماز میخواند و در حال رکوع انگشتر به سائل میدهد. ببینید یکی از بهترین روش را قرآن برای تعیین خلافت معین کرده. اگر میگفت علی، میگفتن علی خیلی زیاده. علی ابن ابی طالب، یک علی ابن ابی طالبی پیدا میکردن میگفتن مراد علی ابن، ولی قرآن آمده تعیین دلت کرده اون فردی که نماز میخواند و در حال رکوع انفاق میکنه. و با این بیجنگی شما تاریخ رو ببینید یک نفر غیر از علی ابن ابی طالب مثالی ندارد. نه کسی ادعا کرده من در حال رکوع صدقه دادم و نه کسی همچه چیزی را در تاریخ نقل کرده. در اینجا شخصیت‌های بزرگی مثل ابن عباس، عمار، طلحه ابن کهیل، مجاهد، سدی، ابو جعفر، عتبه ابن حکیم و ده‌ها صحابی دیگر ابوذر اینها نقل کردند این آیه در شأن علی بن ابی طالب نازل شده. بزرگان تفسیری، تفسیر طبری که خود ابن تیمیه میگوید تفسیر طبری از تفاسیر معتمد ما اهل سنت، سیوطی در در المنصور، قرطبی در تفسیر، ابن جوزی در زاد المسیر، حسکانی در شواهد و تنزیل، جزاز در احکام القرآن، ابن کثیر در تفسیرش، همه گفتن مراد از الذین آمنوا و یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون علی ابن ابی طالب. جالب این هست قاضی عزیزالدین ایجی از بنیانگذاران کلام اهل سنت میگه و اجمع ائمة التفسیر ان المراد علی علیه السلام. اجماع دارد پیشوایان علم تفسیر که مراد از این آیه علی ابن ابی طالبه. این رو از علامه کلی نقل میکنه و ردم نمیکنه. این قانون محاورت اگر مطلبی را فردی از فردی نقل کند و رد نکند به منزله قبول او هست. این قضایای کاملا روشن و واضح. این رو قاضی عزیزالدین ایجی در کتاب المواقف صفحه 405، علامه قفقازانی در شرح مقاصد جلد 5 صفحه 170، علامه گوشتی علاءالدین در شرح تجرید الاعتقاد صفحه 368 نقل کردن. آلوسی وهابی صاحب کتاب روح المعانی میگوید غالب الاخباریین علی ان هذه الآیه نزلت فی علی بن ربان الله وجهه. غالب مورخین بر این باورند که این آیه درباره علی بن ابی طالب نازل شد در اون لحظه ای که علی انگشتر به صاحب داد. جالب این هست آقای فخرالدین رازی امام المشککین در تفسیرش روایتی آورد و خلاصه روایت اینه که پیغمبر اکرم بعد از نماز دست بلند کرد، خدایا برادرم حضرت موسی از تو طلب کرد که برادرش هارون را خلیفه او قرار دهی و سخن او را به اجابت رساندی. من هم پیغمبر تو هستم، از تو تقاضا می کنم کسی را به عنوان جانشینی من معین کن. میگه دعای پیغمبر تمام نشده، عالی خلیفه اینما ولیکم الله و رسوله آمد و حضرت دید که حضرت علی بن ابی طالب در گوشه مسجد انگشتر به سائل داد. این مطلبی است که بزرگان اهل سنت مثل فخر رازی در تفسیر جلد 12 صفحه 26، سعلوی در تفسیر جلد 4 صفحه 80، ابن نردبی از متابعین هست، از اتباع هست، در تفسیرش صفحه 295، حسکانی در شواهد و تنزیل جلد اول صفحه 229 و ده ها عالم سنی در کتاب هاشون این قضیه رو نقل کردن. اصلا شأن نزول این آیه 55 این بود که پیغمبر از خدا خواست همان گونه ای که خدایا تو هارون را خلیفه برای موسی قرار دادی، برادرم علی را هم خلیفه من قرار بده. و در اینجا هم بحث انما ولیکم الله، ولایت خدا چگونه است، ولایت پیغمبر چگونه است، ولایت علی بن ابی طالب هم همونطوره. گرچه در اینجا سخن زیاده، اگر بخوایم حق مطلب را ادا کنیم ما باید 10-12 جلسه در رابطه با این آیه صحبت کنیم و شبهات زیادی آقایان به آیه دارن، باید از همین شبهات پاسخ بگوییم. ولایت علی بن ابی طالب در سنت ما صدها روایت داریم. من یک دفعه هم توی یکی از این ماهواره‌ها اعلام کردم آقایان اهل سنت، آقایان وهابی‌ها، هر روایتی را که میخوان پیغمبر اگر گفته باشد قبول میکنن علی خلیفه پیغمبر بنده بیارم. بگن اگر پیغمبر میگفت علی وسیج منه، من 10 تا روایت بیارم. پیغمبر بگه علی خلیفه منه، من 50 تا روایت بیارم. علی امام مردم هست، روایت بیاریم. علی جانشین من هست، بیاریم. علی ولی امر مسلمین هست، بیاریم. علی اول الناس به ناس، بیاریم. الانم اینجا دارم اعلام می کنم هر کی که عزیزان اهل سنت دل نازنینتون بخواد بگه اگر پیغمبر این جمله را می گفت دیگه مسئله تمام بود، من همون جمله را از پیغمبر از منابع اهل سنت بیارم برای شما. هر کی که انتخاب کنن، چون به قدری در رابطه با خلافت امیرالمؤمنین در منابع اهل سنت روایاته دیگه پیغمبر اکرم به تعبیر صدیقه طاهره عذری و راه فراری برای مردم نگذاشته. من دو تا روایت رو اینجا انتخاب کردم، نه حدیث قدیم، نه حدیث منزلت، نه حدیث رایت، نه حدیث جیب، نه. دو تا روایت رو معین کردم. یکی صراحت دارد علی خلیفه من و وسیع من با سند صحیح. یکی هم پیغمبر گفته علی ولی که مردم هست بعد از من. دیگه این دو تا روایت از روایات است به نظر من هیچ راه گریزی نمیذاره. پیغمبر اکرم سال سوم بعثت 40 نفر از قریش را دعوت میکنه و در همون جلسه میفرماید ان هذا اخی، دقت کنن عزیزان، این هذا اخی، این علی بن ابی طالب برادر من هست و وسیعی و خلیفتی فیکم، هم برادر منه، هم وسیعی منه و هم خلیفه منه. چیکار کنیم؟ وسیع پیغمبر فرمود، خلیفه پیغمبر فرمود. جالب این هست که بزرگان اهل سنت مثل حاتم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 132 میگه این روایت صحیحه. ابن جریر طبری همونطور که در کنز العمال جلد 13 صفحه 128 میگه این روایت صحیحه. هیثمی در مجمع الزوائد جلد 8 صفحه 302 میگه این روایت صحیحه. ابو جعفر اصفهانی میگه این روایت صحیحه. قاضی عیاض در نسیم الریاض میگه این روایت صحیحه. یعنی حداقل 8-9 نفر از استوانه‌های علمی اهل سنت هم میگن روایت صحیحه. خب چه عذر دیگه داریم ما؟ این یک روایت. روایت دوم حدیث ولایته. پیغمبر فرمود علی انت ولیی فی کل مؤمنین بعدی، تو ولی و جانشین من، ولی امر از طرف من هستی در تمام مؤمنین بعد از من. مسند احمد ابن حنبل جلد اول صفحه 330، احمد ابن حنبل متوفای 241 هجری رهبر حنابله هست و میگه هر روایت صحیحی پیدا کردم در مسندم آوردم. حاتم نیشابوری میگه این روایت صحیح هست. لیجر و حاوی ها آقای البانی هم میگه این روایت صحیحه. مستدرک جلد 3 صفحه 110 و سلسله صحیحه آقای البانی جلد 5 صفحه 222 میگه روایت صحیحه. خب پیغمبر فرمود علیون منی و انا من، علیون ولی و کل مؤمنین بعدی، علی ولی امر تمام مؤمنین بعد از من تا قیامت، ولی امر مؤمنین بعد از منی. خب پیغمبر چی بگه برا مردم عذر برطرف بشه؟ مگر جناب ابوبکر که میخواست عمر رو به عنوان خلیفه معین کنه که چی گفت؟ چه تعبیری که کار آورد که مردم قبول کردن؟ چه دینی؟ عبارتی را که آقای ابوبکر در تعیین عمر گفته، گفت اینی ولیتو علیکم عمره، من عمر را به عنوان ولی قرار دادم. من از شما سؤال می کنم چه تفاوتی است میان سخن پیغمبر که می گوید علی ولی تمام مؤمنین بعد از من، ما داریم اشکالات بنی اسرائیلی می گیریم، آقا ولی چه معنایی دارد؟ به معنای دوستی، به معنای رفیق، هزار تا شبهه. ولی درباره انتخاب آقای عمر به عنوان خلافت ابوبکر میگه ولیت علیکم عمره، عمر را به عنوان ولی معین کردم. ببینید تاریخ طبری جلد 3 صفحه 429، تاریخ ابن خلدون جلد 2 صفحه 85، سیره عمر مال آقای ابن جوزی صفحه 37 این تعاویل رو داره. جناب عمر افتاده روی بستر بیماری، الان یا چند لحظه دیگر از دنیا می رود. می گوید لو ادرکت سال مولا ابو حذیفه لولیته، اگر سالم غلام ابو حذیفه بود او را ولی شما قرار می دادم. چطور اینجا شما ولی در کلام جناب عمر را به عنوان ولی امر جانشین و خلیفه، ولی در زبان پیغمبر اینطوری نیست؟ این را هم عزیزان باز می توانند تاریخ طبری جلد 5 صفحه 33، طبقات ابن سعد جلد 3 صفحه 181، استیعاب ابن عبدالبر جلد 2 صفحه 161، اصطلحابه ابن عصیر جزری جلد 2 صفحه 246. عبدالملک مروان آمده برای مردم سخنرانی می کنه، می گوید ولیکم عمر ابن الخطاب کان فضلن غلیظن، که چه ولی شما مسلمان ها عمر ابن خطاب عادل و بدخلاقی بود. لسان العرب ابن منظور جلد 8 صفحه 166. خب کلمه ولی در زمان آقای عمر، در زبان آقای ابوبکر، در زبان دیگران همه ولی به معنای ولی امر، امام، جانشین، خلیفه، هر چی شما بخواهید، همون کاری را که جناب عمر و ابوبکر انجام دادن آمده. خب چه فرقی هست؟ چرا ما در ولی در زبان پیغمبر نسبت به امیر المؤمن هزار یک تشکیک میکنیم، ولی نسبت به دیگران با جان دل میپذیریم؟ فقط این نکته را هم بگم و بعد در انتظار عزیزان هستم برای سوالاتی که میخوان ارائه بدن. ادله عقلیه بر امامت حدیثم، اصلا ما میام میگیم پیغمبر کسی را معین نکرده، از همه آیات روایاتم دست برمیداریم. پیغمبر گفته مردم شما برای انتخاب امام خلیفه باید رأی بدید. آیا ببینیم در میان مردم میخوان یک فردی را برای سرپرست جامعه، ریاست جامعه، امارت جامعه انتخاب کنند، چه ویژگی ها را میخوان داشته باشند؟ آیا با وجود اصلح سراغ صالح میروند؟ با وجود صالح سراغ فاسد میروند؟ شما ببینید در تمام انتخاباتی که این روز در دنیا انجام میگیره و در تبلیغات انتخاباتی عمدتاً شاخصه‌هایی را این آقای کاندیداتور ارائه میدهد، میگه من در میان این کاندیداها اصلحم، مردم من انتخاب کنید، مدیریتم اینه، آگاهیام اینه، مدارکم اینه، ضوابطم اینه. تمام این ویژگی‌های یک فرد اصلح در انتخابات میاد. خب حالا پیغمبر الان از دنیا رفته، ما میخوام خلیفه انتخاب کنیم. ببینیم این شاخصه‌های اصلح در کیه، در علی یا در دیگران؟ اولا این که فرد اصلح باید انتخاب بشه نه غیر اصلح، صالح باید انتخاب بشه نه طالح، این منطق قرآنی. اصلا ما مسئله اینه که ما بخواهیم از خودمون ارائه بدیم. قرآن صراحت داره افمن یهدی الی الحق احق و ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا. شما که میخواد یک رهبر انتخاب کنید، کسی که مراحل کمالات را پی کرده اون شایسته هست یا نه کسی که هنوز در دبستان آموزش کمالاته؟ کدام بهتره؟ قطعا اون کسی که کمالات را پی کرده اون اصله. در سنت پیغمبرم پیغمبر فرمود من تقدم علی قوم من المسلمین. اینم دقت کنید، هر کس در یک امر ریاست و منصب در جامعه جلو بیفتد و هو یرا ان فیهم من هو افضل منه، و حال آنکه میداند از این اصلح در جامعه هست، بنده میام خودم رو کاندیدای ریاست جمهوری میکنم، کاندیدای شورای شهر میکنم، میدانم افرادی صالح تر از من هستند. پیغمبر کی میگه؟ میگه اگر کسی خودش رو کاندیدا کند برای یک پستی، متصدی پستی شود با این که میداند بهتر از او هست، فقط خان الله، این فقط خدا را خیانت کرده. چون سنت خدا بر حکومت صالحان هست و رسوله او، سیره پیغمبر این هست که در تمام جنگ‌ها و غزوات افراد اصلح را برای امارت و ریاست و فرماندهی انتخاب می کردن و به مسلمین هم خیانت کرده. چون سیره مسلمین هم این هست، با وجود اصلح سراغ صالح نمی رن، با وجود صالح سراغ ناصالح نمی رن. یعنی کسی اگر مقامی را متصدی باشد با این که می داند بهتر از او هست، پیغمبر می فرماید این خائن به خداست، خائن به پیغمبره، خائن به مسلمین هست. شما ببینید تمهید جناب باقلانی از استوانه های کلامی اهل سنت صفحه 190 تاریخ مدینه دمشق مال آقای ابن عطاشر جلد 53 صفحه 256 کنز العمال متقی همی که دائره المعارف احادیث اهل سنت جلد 15 صفحه 88. پس انتخاب اصله هم ریشه در قرآن دارد هم ریشه در سنت دارد. که من گمانم در خانه کتن یک حرف است. حالا این شاخصه های اصله چیه؟ اون دیگه باز آیات قرآن و سنت اینها را مفصل بیان کرده. انتخاب اصله در گفتار علمای اهل سنت، آقایان علمای اهل سنت میگن اگر ما بخواهیم یک فردی را برای خلافت و امامت جانشینی معین کنیم باید چند تا شاخصه داشته باشد. یک، از نظر علم و آگاهی سرآمد تمام جمعیت باشد. چون اگر چنانچه آگاهی نداشته باشد در مدیریت کشور و در نظر افراد و در دفاع از دیان اسلامی عاجز میماند. دو، باید شجاع و نترس باشه، در برابر دشمن مقاومت کنه. باید یک فردی باشه که شاخصه شجاعت و مردانگی داشته باشه، با یک خطری که دشمن میکنه، با یک تهدید به حمله نظامی میکنه خودش رو نبازه و سرمایه کشور رو در بند در اختیار دشمن قرار نده. خود علمای اهل سنت میگن یکی از شاخصه امام و رهبر نسبت شجاع باشه. سه، باید عادل باشه. اگر کسی عادل نباشد نمیتواند عدالت گستر باشه. کسی که خود ستمگر باشد جلوی ستمگر را نمیتواند بگیره. این ستاهی جهی را آقایان اهل سنت برای امام معین کردن. حالا من از شما سوال میکنم، ما بیاییم مقایسه کنیم بین آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه و بین جناب ابی بکر که پیغمبر از دنیا رفت. ما میخوایم انتخاب کنیم ببینیم این سه تا شاخصه علم، شجاعت، عدالت در کدامش هست. درباره امیر المؤمنین پیغمبر فرمود انا مدینة العلم و علی بابا، من شهر علمم، علی هم در آن شهر. یعنی کسی بخواد از علوم نبوی استفاده کند غیر از ورود از کانال علی نیست. ابن عباس میگه علم من و علم تمام صحابه در مقایسه با علم علی همانند یک قطره در یک قطره هست در برابر هفت دریا. و ما علمی و علم اصحاب محمد بی علم علی الا قطره فی سبع ابحر. علم ما همه همانند یک قطره، علم علی ابن ابی طالب هفت دریا. کتاب حلیت الاولیا جلد اول صفحه 65، قصص القابه جلد چهارم صفحه 22، استیعاب جلد سوم صفحه 1104. خود عایشه ام المؤمنین میگه علی اعلم الناس بالسنه، علی ابن ابی طالب عالم ترین، آگاه ترین مردم به سنته. کتاب استیعاب ابن عبدالبر استیعاب از کتابهای معتبر درجه اول رجال اهل سنت، جلد سوم صفحه 40، تاریخ خلفای سیوطی صفحه 115. سعید بن مسید میگه غیر از علی بن ابی طالب احدی جرأت نکرد بگوید تلونی قبل ان تفقدونی، از من هر چه میخواهید سؤال کنید. کتاب مستدرک جلد سوم صفحه 122. نبوی میگه در تاریخ ثبت شده تمام صحابه آمدن از علم علی استفاده کردن، از علی سؤال کردن، ولی تاریخ ثبت نکرده علی ابن ابی طالب از یک نفر از صحابه یک مسئله سؤال کرده باشه. تهذیب الاسماء و لغات نبوی جلد 1 صفحه 313. خود جناب عمر این عبارت است که دیگه همه حفظیم لولا علی لحلک عمر. کتاب تعویل مختلف الحدیث آقای ابن قتیبه دینوری صفحه 132 جلد اول تهذیب و تهذیب ابن حجر عسقلانی جلد 7 صفحه 337 و ده ها مسائل دیگر. این علم علی ابن ابی طالب. اما در رابطه با علم جناب خلیفه اول آقای ابوبکر آقایان نقد کردن به ما چه؟ جناب آقای ابن ابی شیبه استاد بخاری صاحب صحیح در کتاب المصنف جلد هفتم صفحه 180 میگه آمدن از جناب ابوبکر سؤال کردن این آیه قرآن معناش چیه؟ و فاتحتن و عبرن، خدای عالم برای شما فاتحه و عبر قرار داده. فاتحه خب به معنای چیه؟ میده. عبر به معنای سراغاه حیوان. جناب ابوبکر من خبر ندارم، من نمیدونم معنای این آیه چیه. از جناب عمرم سؤال کرده چون من خبر ندارم. در کتاب المصنف جلد هفتم صفحه 180 شما ببینید کلمه عبد سراغاهه. یک بچه‌ای که در میان عرب بزرگ شده باشه و آگاهی از ادبیات عرب داشته باشه کلمه عبد رو میدانه. این آقایان میفرمایند این دو بزرگوار هیچ کدامی از این معنی و صدها موارد دیگر جناب علامه امینی ذوالقدیر از عدم آگاهی جناب ابوبکر و عمر نسبت به مسائل احکام آورده. در شجاعت من گمانم دیگه در اینجا گمان نمی کنم حرف برای زدن ما داشته باشیم. در اینکه علی ابن ابی طالب به تغییر جرداق شجاعت علی نام تمام شجاعان گذشته تاریخ را محو کرد و جایی برای شجاعان آینده نگذاشت. خود جناب عمر میگه لولا سیف علی لما قام عمود الاسلام، اگر شمشیر علی نبود پرچم اسلام در افراشته نمیشد. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحبیب جلد 12 صفحه 86 این تعبیر رو تمام مفسران آوردن. پیغمبر فرمود ذرت و علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. شمشیر علی در روز خندق بهتر از عبادت تمام جنین از آدم تا قیام قیامت. تفسیر فخر رازی جلد 6 صفحه 196 مستدرک صحیحین جلد 3 صفحه 34 و ده ها مصادر دیگر. در قضیه خیبر تمام اهل سنت آوردن پیغمبر اکرم ترکن را لازدست خلیفه اول رد شکست خود برگشت و رد نگرد بریده ترکن اسلام را داد به دست جناب عمر رد شکست خود برگشت. پیغمبر غضبناک شد فرمود فردا ترکن را به دست کسی خواهم داد خدا و پیغمبر را دوست دارد، او هم خدا و پیغمبر را دوست دارد، فرارون غیر و فرار، مقاوم هست، هرگز خوش به دشمن نمی کنه. فردا پیغمبر اکرم ترکن را به دست علی داد، علی رفت و فرد شد و برگشت. آقایان این رو می کنن ببینن در کتاب مصنف ابن ابی شیبه جلد هفتم صفحه 507 دلائل نبوه بیهقی که ابن تیمیه میگه از ضعیف‌ترین کتاب ها هست جلد چهارم صفحه 212 و استاد احمد محمود عطار از شخصیت های برجسته مصری هست. وقتی میاد درباره شجاعت علی بحث می کند آنچنان تعابیری دارد که شاید شیعه همچه تعبیر حماسی درباره امیر المؤمنین ندارد. عبدالکریم خدیب میاد وقتی به شجاعت علی و ابوبکر میرسه میگه فابوبکر لم یعرف عنه انه کان ذا مکانت معروفه فی مواقع البطال. در تاریخ حتی یک مورد ثبت نشده جناب ابوبکر در جنگه ها از خودشون شجاعتی نشان دادن. یکی از آقایان میگفت در این 23 سال سابقه ندارد که جناب ابوبکر جناب عمر حتی یک نگذی که روی پیغمبر نشسته باشد این نگذ رو از این ببرند. این جسارت نیست، حقیقته. حتی ابن تیمیه حرانی که اورسیان وهابی ها میاد در برابر شبهات علامه حلی در شجاعت علی و ابوذر مقال میگه بابا شجاعت دو نوعه. یک شجاعت اون انسان شمشیر به دست بگیره بره در میدان جنگ کنه، یک شجاعت اون انسان بره مسجد از خدا بخواد دشمنان اسلام رو نابود کنه. جناب ابوذر شجاعت شماره دوم رو داشت، شمشیر نمیزد ولی بعد از نماز از خدا یه عالم میخواست دشمنان اسلام رو از بین ببره. آقای ابن تیمیه هم نتونست که یک مدرک پیدا کنه بگه شجاعت جناب ابوبکر این بود که از خدای آن هر کسی جرأت نمی کنه. این خیلی آدم قوی و شجاعی میخواد بگه خدایا دشمنان اسلام رو نابود کن. اینم یک نوع شجاعت دیگه. اگر ابوبکر این دعا رو نمی کرد علی ابن ابی طالب که در جنگ ها پیروز نمی شد. علی حالا بگذاریم از این. شما ببینید جناب ابوبکر، جناب عمر در جنگ احد، خود عمر میگه من جز اضطراری ها بودم و از کوه احد از قرد دشمن ها همانند بز کوهی دوان دوان میرفتم بالا. ببینید این تعبیره، لقد رأیتنی انزو که اننی اروا، از ترس اینکه کشته نشوم در جنگ احد از کوه مثل بز کوهی دوان دوان میرفتم بالا. خب این چیزی که آقایان در صحیح بخاری آوردن، در صحیح مسلم آوردن، آقای طبری در تفسیرش جلد چهارم صفحه 144 آورده است، جناب ابن عتیقه اندلسی در محرر وجیز از جلد اول صفحه 529 و ده ها مسائل دیگر آوردن. شما در جنگ بدر، خب امیر المؤمنین داره تمام مسلمان ها هر 30 نفر از کفار رو کشتن، علی سه تنهای 30 نفر کشت. من از شما سوال میکنم به ما بگید که جناب ابوبکر و جناب عمر چی کار کردن در بدر؟ در هنین خودشون میگن جز فراری ها ما بود. پس اگر ما شجاعت رو بخواهیم ملاک قرار بدیم، علی ابن ابی طالب در شجاعت اولین سرباز اسلام و اولین افسر ارشد آقا رسول اکرم در رابطه با عدالت هم من گمان میکنم در اونجا هم ما باز خیلی نیاز نیست ما سخن بگوییم. پیغمبر اکرم فرمود کفی و کف و علیین فی العدل سوا، همان گونه ای که من پیغمبر در گسترش عدالت در اجرای عدالت چگونه هستم، دست علی بن ابی طالب دست عدل گستر علی همانند دست عدل گستر من. تاریخ بغداد جلد پنجم صفحه 240 و ده ها کتاب دیگر این قضیه را نقل کردن. من این خلاصه از بحث بود که اگر میخواستم تمام آن که در این برنامه نوشته شده بیان کنم، نیاز بود حداقل 6-7 جلسه در محضر شما عزیزان باشم. خلاصه سخن این بود و بنده در خدمت عزیزمون هستم نسبت به سوالاتی که برادران و خواهران بزرگوار داشتن.
خب با تشکر از استاد و دوستان عزیز، سوال پرسیدن که شما میگویید امامت انتصابی است، پس نباید علی ابن مصر رضا علیه السلام که ننشن ولی عبدی را قبول کند و نباید علی ابن ابی طالب علیه السلام بگوید انا لکم وزیرم قریب لکم منی امیر، یا اگر راهایم کنید مانند یکی از شما خواهم بود؟ این اگه میگید امامت انتصابی اینو نباید میگفتن.
در رابطه با قضیه آقا امام هشتم سلام الله علیه یک قضیه ادواری بود و تقیه آقا علی ابن مصر رضا به ادوار توسط مأمون از مدینه آمد به توس، قبول ولایت اهلی و هم یک توطئه بود برای اینکه مأمون از تمام گوشه کنار کشور پهناور اسلامی انقلابها و نهضتهای متعددی برخاسته بود و عمده این نهضتها هم توسط علویها و فرزندان فاطمه زهرا بود، آورد با این توطئه خواست معین کنه، اعلام کنه به مردم بر اینکه علی ابن موسر رضا که شاخصترین فرزند علی و علوی هست ما را قبول داره، تا این نهضت ها را خاموش کنه. ولی از اونجایی که قضیه شهادت آقا علی بن مرتضی به دست محمود اتفاق افتاد، تمام آن را که بافته بود رشته شد و این عداوتهای مردم و دیداره مردم چیش از گذشته شد. اون قضیه یک شد. اما در رابطه با جمله آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه که می فرماید انا یکم وزیرن خیر لکم یعنی امیرن خطبه 91 نهج البلاغه هست، داستان را شما ببینید، هر سخن جایی و هر نقطه مقامی دارد. امیر المؤمنین بعد از قتل عثمان و شورشی که ایجاد شد، با اینکه امیر المؤمنین نهایت تلاش را کرد برای جلوگیری از قتل عثمان، بعد از این مسائل به هم ریخته است. طلحه و زبیر آمدن منزل علی بن ابی طالب، میخوان بیعت بگیرن. علی فرمود من بیعتم باید در میان مردم باشه. آمد افرادی که توسط عثمان و توسط آقای عمر در منصبها قرار گرفته بودند، شخصیت‌های برجسته انتظار داشتند. علی بن ابی طالب هم که خلیفه میشود تمام اینها را در منصبها ارتقا کند. علی فرمود من این چنین نیستم، اگر چنان که من خلافت را بپذیرم کاری با تیره ابوبکر و عمر ندارم، من آن چرا که خودم میخواهم عمل میکنم. و میگه اگر چنان که شما میخواهید وضع موجود را به همین شکل ادامه بدم، من نیستم، کسی دیگری را انتخاب بکنید و من هم در گوشه و کنار هستم. انا لکم وزیرن خیر لکم منی امیرن، اگر من در گوشه باشم وزیر بهتر از این که امیر باشم، چون اگر امیر شدم در رأس حکومت قرار گرفتم، تمام مشکلات، تمام نارسائی ها، تمام ناعدالتی ها و تمام خلاف قرآن و سنت به پای من نوشته می شود. ولی اگر من وزیر باشم در گوشه باشم، همون طوری که در زمان این سه خلیفه در گوشه بودم، مسائلی که در جامعه می افتد به پای من علی نوشته نمی شود. اضافه بر این مگر خود علی بن ابی طالب در ده‌ها خطبه بحث خلافت خودشون رو مطرح نفرمودن؟ مگر در صدها جا اشاره نکردن بر این که خلیفه واقعی من هستم؟ آنکه که خدای عالم به عنوان خلیفه معین کرده، اون خلیفه من هستم و غیر از من کسی دیگری نمیتواند باشد. و اینکه آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه مرتب و مفصل در این قضیه آمده صحبت کرده، بحث کرده و خلافت خودشون رو اعلام کردن و صراحت دارد که خلافت و امامت جز دست ما جای دیگری نیست، حتی نسبت به خلفای گذشته داره کانت دین و اسیرن فی عید الاشرار، این دین در گذشته در دست اشرار اسیر بوده. شما ببینید این تعبیر را تعبیر خیلی تندیه. اون آقایان که میگن امیر المؤمن در نهج البلاغه این همه از خلفا مدح ثنا گفته، یکی از این ماهواره ها این دو سه شب قبل بود دیدم یه آقای آمده، من اول نسبت چیه هستم، نمیدونم از فلان شهر، نمیدونم کلکر اونجا زندگی میکردم و نسبت به ابوبکر عمر خوش میدادم، بعد آمدم دیدم علی در نهج البلاغه چند جا به ابوبکر و عمر مدح ثنا گفته. بعد کی گفت مدح ثنا گفته؟ این هذا الدین کان اسیرا فی عید الاشرار، این دین اسلام در دست اشرار اسیر بوده. یعمل فیه بالهوا، آنچه که بر مبنای هوای حرس هست عمل می کردن. آقایان نامه 53 به مالک اشعر محمد عبدو بزرگ عالم سنی، این خطبه را در نهج البلاغه جلد سوم صفحه 53 مطرح میکنه و ده ها قضایای دیگر، زرع الخجور و سقاه و الخجور و حسد و سبور، گذشتگان تخم گناه افشاندن با آب فریب آبیاری کردن، و محصول آن که جز عذاب و بدبختی نبود چیدن و ده ها مسائل دیگر. ما میبینیم آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه دارد، مخصوصا اینه من یه مداری بیشتر که توضیح میدم برای اینکه احساس میکنم این روزها در ماهواره ها و در سایته ها زیاد، حتی این تردیس به نام ملازاده که یک وارد شروری هست و جز فخش و جز ناسزا و علیمه علیهم السلام و به مراجعه یه چیزی بلد نیست بگه. ایشون بارها دیگه آقا اگر امامت هسته چرا علی در نهج البلاغه از امامت خودش حرف نزده؟ بابا تو جاهلی نادانی نمیفهمی، تو که حتی یه صفحه نهج البلاغه را نخوندی چی داری؟ عربده میکشی؟ عذر میخوام. امیر المؤمنین در خطبه حساب جهار میگه لگد علمتم، تمام صحابه علم داشتی، همی احب الناس بها من غیری، تنها کسی که شایسته برای خلافت من علی هستم. در خطبه 117 میگه فوالله به خدا سوگند لأول الناس الناس، من بهترین فرد هستم برای ولایت عمی بر مردم. در خطبه دوم نهج البلاغه میگه ولا یقاتب آل محمد من هذه الامه احد ولا یصدا بهم من جرت نعمتهم علیه ابد هم اساس الدین و عماد الیقین. هیچ یک از امتها و انسانها با اهل بیت پیغمبر قابل مقایسه نیستند. لهم خصائص و حق الولایه، ولایت بر مردم حق مسلم اهل بیت، فیهم الوصیه و الوراثه، تنها کسی که خدا پیغمبر او را وصی معین کرده اهل بیت پیغمبر. جالب اینه که وقتی امیر المؤمنین با اصرار مردم خلافت رو گرفت فرمود الان رجع الحق الی اهله، الان حق به حقدار رسید، قبلا حق دست غیر حقدار بوده و نقل الی منتقله و الان حق به جایگاه اصلیش بازگشت. این مسائلی که امیر المؤمنین در نهج البلاغه خطبه دوم به صراحت میگویم ان الائمه من قریش ورثوا في هذا البلد من هاشم، امامت دیهی بنی هاشم از قریش است. فلا تبدو علی سواهم، غیر از بنی هاشم هیچ فردی شایستگی برای تصدی منصب خلافت رو ندارد. فلا تصلح البلاد من غیرهم، غیر از بنی هاشم هر کس بخواهد امور ولایت مردم را به دست بگیرد جامعه را به فساد میکشانه. تنها کسی که جامعه را به عنوان یک فرد اصلح میتواند هدایت کنه از بنی هاشم هست. من عذر میخوام اگر چنان که مقدار توضیح دادم بران همین عبارتی که این عزیزمون آورده، چون به قدر این 5-6 ماه اخیر برای ما تلفن کردن تو ماهواره ها، تو سایت ها، تو ایمیل ها آوردن، مثلا خطبه 91 که نهج البلاغه که امروز آقایان کردن مثل پیرهن عثمان هر گوشه کناری به ترکلی شیعه میزنن. من در خدمت شما هستم.
ممنون. فرمودن که آیا قضیه لیلت المجید و قارسور دلیلی بر خلافت حضرت ابوبکر نیست؟ آیا این به این معنا نیست که حضرت محمد میخواست حضرت ابوبکر را با خود به غار صور ببرد تا جانش حفظ شود و حضرت علی را در معرض خطر مرگ قرار دهد؟
در اینجا سخن زیاده، ولی من از کدام گوشه اش را عرض کنم تا جواب این عزیزمون باشه. اولا در رابطه با قضیه غار، پیغمبر او را نبرده، ابوبکر خودش رفته. تفسیر درالمنصور سیوطی و جساد رو بینید، پیغمبر که داشت میرم احساس کرد که از عقب صدای پا میاد، پیغمبر ترکید، تصور کرد دشمنی، بعد متوجه شد ابوبکر برداشت بود. بعضیا میگن به این دلیل برداشت بود که وقتی پیغمبر رو دید فردا اگر مشرکین بیان یه مقدار شکنجه بکنن جای پیغمبر رو نشان میدهد، به خاطر این برداشت بود. و در آیه غار فضیلتی برای ابوبکر نیست، خلافتی برای ابوبکر نیامده. چیز هما فلغار این دوتا رفتن. و جالب این هست داشت ابوبکر در کنار پیغمبر ناراحت بود، در انتظار پیغمبر است که کسی اصلا حزنی و اندوهی نباید داشته باشه. پیغمبر میگه لا تحزن، چرا داری میترسی، چرا ناراحتی؟ ان الله معنا خدا با ما مسلمان ها. و اضافه قرآن میگه و انزل الله سکینته علی و ایده بروح. از این برادرمون من سوال میکنم، انزل الله سکینته علی یعنی که خدای عالم سکینه و آرامش و اطمینان را بر پیغمبر نازل کرد؟ چرا خدا نگفت انزل الله سکینته علی زنا؟ ولی تمام زمادر تسلیه هست. از هما اون دو نفر فلغار قال صاحبه با دو نفر ان الله معنا متکلم مع الغیر. ولی نزول سکینه بر پیغمبر نازل شد نه بر ابوبکر. شما اگر بگید پیغمبر نیازی نداشت به سکینه، ضمیر علیه به پیغمبر و ابوبکر برمیگرده. اولا اینجا دو تا ضمیر کنار هم آمده، فانزل الله سکینته علی و ایده به روح. سکینه را و آرامش را بر پیغمبر نازل کرد و او را مؤید به روح القدس کرد. آیا ابوبکر مؤید به روح القدس؟ قرآن میگه و انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین. خدا سکینه و آرامش را بر پیغمبر و بر مؤمنین نازل کرد. تنها جایی که آمده انزل الله سکینته اینجا علی المؤمنین وجود ندارد آیه غاره. به تعبیر علامه هندی اونجا اگر ایمانی بود و انزل الله سکینته علیه ما می آمد. و گذشته از اینها اگر چنانچه واقعا آیه غار دلیل بر خلافت ابوبکر است، چرا در قضیه صحیفه بنی اسرائیل جناب ابوبکر نیامد بگه آقا من درباره ام آیه غار نازل شده، من خلیفه پیغمبر هستم، درگیری و اون همه مشکلاتی و زدن تعدیب عباده را زیر و دست پا له کردن. عمر برگشت گفت او کنو تعدن و اینه او منافق. این تعدیب عباده که کاندیدای انصار منافق بکشید او را. حباب ابن منذر را که وقتی اعتراض کرد زدن دماغ سشی دست بن انداختن بیرون. منا امیرون و منکم امیرون گفتن. خود آقای ابوبکر گفت حالا که اختلاف دارید یا به عمر بیعت کنید یا به ابوبکر جراح. اگر جناب ابوبکر خلیفه بود شما ببینید یک مورد استشهاد به این آیه نکرد. بعد از خلافت ابوبکر هزاران نفر از مسلمان ها در برابر خلافت ابوبکر قیام کردند به نام قیام رده و صدها هزار ده ها هزار نفر هم کشته شدند. قبول نداشتن خلافت ابوبکر رو. چرا ابوبکر این آیه استدلال نکرد که من خلیفه پیغمبرم؟ هر از ما یک حرفی بزنیم عزیزمون که حداقل خودمون باشیم و وجدان خودمون. اینها رو من دارم میگم والله العلی الاعلا، نه به عنوان یک فرد شیعی، نه. من در مدینه بودم، رفتم دفتر رابطه العالم الاسلامیه، بالاترین مرکز تبلیغی وهابیته. گفتم 12 تا از اساتید دانشگاه مدینه اونجا بودن. گفتم هر کدام از شما برای من ثابت کنید مذهب شافعی حقه، والله العلی الاعلا همینجا جلوی شما شافعی میشم. ثابت کنید مذهب حنفی حقه، مذهب مالکی حقه، مذهب حنبلی، مذهب وهابی. گفتم والله العلی الاعلا همینجا جلوی شما حشیه دست بر میدارم. قسم به روح پاک امام هشتم، این 12 تا استاد و همدیگه نگاه کردن. گفتم فلانی ما نمیتونه با شما بحث کنیم، ما یک استادی داریم، ایشون رفته دانشگاه، بعد از مغرب باید با ایشون صحبت کنید. گفتم شما استاد دانشگاهی تدریس میکنید، مدرک دکترا یدت میکشید، شما نمیتونه ثابت کنید؟ برادرم اگر سوال بعدی هست.
فهمیدن که در زمان انتخاب حضرت ابوبکر یاوران حضرت علی علیه السلام کجا بودن؟ همون کسانی که از زبان پیامبر روایات متعدد شنیده بودن آنها کجا بودن؟
این که یاران علی بن ابی طالب کجا بودن؟ خب این دیگه بحثی باید آقایان به ما جواب بدن. خود آقا علی بن ابی طالب و بنی هاشم تا 6 ماه بیعت نکردن. خود صحیح بخاری صراحت داره میگه علی بن ابی طالب تا 6 ماه بیعت نکردن. خب اینها را شما چی میفرمایید؟ بنی هاشم بیعت نکرد، علی بن ابی طالب هم بیعت نکرد، تعداد زیادی بیعت نکردند. حتی در خود قبیله بنی قاعده، این تغییر تاریخ طبریه، قال الانصار او بعض الانصار لا نباید الا علی جن، ما جز با علی با هیچ کسی بیعت نمی کنیم. این جمله ایست که در همون قبیله بنی قاعده آقایان مطرح کردن. خب این شما چه می فرمایید؟ سلمان آمد در مسجد در برابر هیئت هاشمه سخنرانی کرد، آقای سلمان را زدن انداختن بیرون. ابوذر آمد اعتراض کرد، زدن در دفاعی ابوذر را شکستن انداختن بیرون. عتبه بن ابی سفیان آمد مخالفت کرد، انداختن بیرون. شبانه خونه آقای عباس عموی پیغمبر رفتن، گفتن که بخوای حرف بزنی جز با شمشیر ما چیزی دیگری نیست. فاطمه زهرا آمد در مسجد سخنرانی کرد و فریاد در آورد، انفیتون قول رسول الله یوم قدیر قنبال من کنت مولا فعلیتون مولا، فراموش کرد سخن پدرم را که در قدیر خون علی را به عنوان خلیفه بیان کرد، معین کرد. هل ترک علی یوم قدیر خون لأحد عذرا، پدرم آیا برای کسی عذری گذاشت؟ خب آمدن در خانه حضرت زهرا، خب با اون وقت فاطمه زهرا را زدن، پهلوش رو شکستن، شهیدش کردن. و من در مناظره که در شبکه المستقله داشتم از منابع اهل سنت با روایات صحیح هم هجوم خانه فاطمه زهرا را ثابت کردم، هم شهادت فاطمه زهرا، شکستن پهلوی حضرت زهرا سلام الله علیها و سکت شدن محسن حضرت زهرا را از استاد زهری آقای جوینی که میگه الامام الاوهر پیشوای یگانه دهره کتاب فرائد و جنجین صفحه 37 نقل کردم اونجا. این چیزی نیست که ما برای شما عرض کنم بخواهیم این مسائل رو در یک یا دو جلسه در خدمت عزیزان مطرح کنیم، ولی اگر سنان که عزیزان دنبال این قضیه بودن ما در شبکه سلام مفصل اونجا در این رابطه ما صحبت کردیم. عزیزان میتونن اونجا قول انصار که میگه لا نبای الا علی جن، عامت المهاجرین و الانصار لا یسکون فی علی جن، و حتی خود علی بن ابی طالب دیگه بهتر از این ما داشته باشیم. خود علی بن ابی طالب این عبارت است که شخص خلیفه دوم در صحیح بخاری جلد پنجم صفحه 152 میگه علی بن ابی طالب معتقد بود خلیفه اول و دوم دروغگو هستن، خائن هستن، حیله‌گر هستن، گناهکار هستن. و نسبت به ابوبکر میگه تو متضدی. کراهیت محضر عمر، علی بن ابی طالب جسم دیدن عمر رو نداشت. این چیزی صحیح مسلم بود، میخوام صحیح مسلم جلد پنجم صفحه 152 کتاب الجهاد باب الخیل. آقای بخاری وقتی میخواد بیارد این تعابیر رو میگه قال انتم تقولون کذا و کذا و کذا، به جای کلمه کاذبن قادرن خائنن ایشون کلمه کذا و کذا گذاشته اونجا. اینها را عزیزان میتونن مراجعه کنن، اعتراض تخلف فربه ابن عمر، ابان ابن سعید ابن عاص، خالد ابن سعید ابن عاص و برای سعد ابن عباده تا آخرین عمر با ابوبکر بیعت نکرد، با عمر هم بیعت نکرد. سلمان اعتراض کرد، لقداد اعتراض کرد، ابوذر اعتراض کرد، عباس ابن عبدالمطلب اعتراض کرد، فضل ابن عباس اعتراض کرد، عتبه ابن ابی لهب اعتراض کرد. حتی داره بر این که بعضی از انصار، زبیر ابن بکار میگه اونهایی که آمده بودن بیعت کرده بودن، بعد از بیعت ندم قوم من الانصار على بیعته و لام بعضهم بعضا و ذکروا علی بن ابی طالب، اونهایی که بیعت کرده بودن با ابوبکر پشیمان شدن، همدیگر رو ملامت میکردن و میگفتن ای کاش از روز اول سراغ علی بن ابی طالب میرفتیم. کتاب الموفقیات صفحه 583. اینها بودند و اضافه بر این که شما ببینید این حضرات به زور کتک و شمشیر خلافت رو به دست گرفتن. حالا من الان فرصت نیستم عرض کنم در اینجا، شما در منابع معتبر اهل سنت، حتی خود خلیفه دوم در صحیح بخاری صراحت دارد بر این که میگه انصار با ما مخالفت کردن، ان الانصار خالفونا، تمام انصار با ما مخالفت کردن. صحیح بخاری جلد 8 صفحه 26 حدیث 6830 و ده ها قضایای دیگر در این زمینه است. بفرمایید.
فرمودن که در مورد حدیث یا علی انت به منزلت هارون موسی، اهل سنت میگویند اولا زمان مطرح شدن این حدیث در توضیح آن دخیل است و به اصطلاح شأن نزول خاص خود را دارد و برای منظور خاصی بیان گردیده. ثانیا حضرت هارون قبل از حضرت موسی وفات کردند و این مسئله با ولایت حضرت علی علیه السلام تعارض دارد. یه مسئله دیگه، یه سوال دیگه پیرو همین پرسن گفتن که اگر که این مسئله جانشینی حضرت هارون رو پیامبر فرمودن که خداوند هارون رو که جانشین حضرت موسی قرار داد، علی را هم خلیفه من قرار داد، به خاطر این پیامبر مجبور شدن قبول بکنن. قسمت آخرشون منظورشون اینه که این ولایت حضرت علی تحمیل شده به پیامبر به دلیل اینکه فرموده خدا بوده. آها،
عجب، خیلی دیگه حرف قشنگیه. بله، یعنی اگر بخوام در این واژه ما بگیم فرموده خدا بوده تحمیل شده بر پیغمبر، خیلی جالبه. در رابطه با حدیث منزلت پیغمبر اکرم فرمود انتمنی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، جز نبوت تمام مقامی که خدای عالم برای هارون قرار داده بود برای تو قرار داده. خب اگر هارون میماند خلیفه بود یا نبود؟ قطعا خلیفه بود، امیر المؤمنین از دنیا نرفت ماند. این دیگه مشکل مال امیر المؤمنین نیست، این مشکل مال حضرت هارونه. حضرت هارون خلیفه بود، خلیفه شد، از این از دنیا رفت، توفیق خلافت رو پیدا نکرد، همون منصب برای علی بود، علی از دنیا نرفت ماند. و اضافه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی میاد میگه انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی، خب این دیگه پیغمبر دیگه آشکارا، اینم دیگه مال صحیح بخاریه. صحیح بخاری جلد 5 صفحه 129، صحیح مسلم جلد 7 صفحه 120. الا انه لا نبی بعدی معنا چیه؟ راها علی تمام مناصبی که خدای عالم برای هارون قرار داده بود برای تو قرار داده، الا اینکه بعد از من دیگه پیغمبر نیست. بعد از من، این کلمه بعدی چه میخواد بگه عزیز من، برادر من، سرور من؟ بعد از من اگر پیغمبر هم بود تو منصب پیغمبری هم داشتی، همونطوری که قرآن برای حضرت هارون چند تا جایگاه معین کرده، چند تا ویژگی، و وهبنا له من رحمتنا اخاه هارون نبیا، این یکی از مناظر حضرت هارونه، سوره مریم آیه 53. جایگاه دومش این هست که وجعل لی وزیرا من اهلی هارون، از این وزیر حضرت موسی هارون بود، خیر علی همین منصب را دارد. بحث خلافت از قال موسی لأخیه هارون از لقی فی قومی، خلافت بعد از من یا هارون به عهده توست، تمام این قضایا برای امیر المؤمنین ثابت هست. یک مسئله را پیغمبر استثناء کرده، اونم مسئله نبوته. اگر چنان که غیر از نبوت دیگر جای با حضرت هارون برای علی ثابت نبود، بر پیغمبر واجب بود اونها را چکار کنه؟ استثناء کنه. همین که استثناء نکرده، تمام منازل برای آقا امیر المؤمنین سلام الله علیه لازم و ثابت هست و هیچ شک و شبهه‌ای نیست و خود صحابه هم در طول تاریخ از قضیه حدیث منزلت علاقت رو میفهمیدن که الان جای آن نیست. حالا اگر یک وقتی ما توفیق اینجا داشته باشیم، من بحث حدیث منزلت را در یک جلسه 3 ساعته موشکافی میکنم، اقوال بزرگان اهل سنت را در اینجا میارم، شبهات کنم که اینن از کتاباتون ذکر میکنم، برای شما پاسخ میدم.
فهمیدن که در آیه ولایت از لفظ و هم استفاده شده، و هم را که اون استفاده شده، در حالی که میدونیم هم دلالت بر جمع میکنه، در آیه تطهیر هم ضمیر مذکر به کار رفته و مشمول زنان و دختر پیغمبر نمیشه.
در رابطه با آیه انما ولیکم الله جمع آمده، قرآن حداقل بالای 100 مورد آیه آورده، جمع سیجه جمع آورده، فرد اراده کرده. شاخصترین سوره آیه مباهله هست. و نساءنا و نساءکم، من از شما سوال می کنم، نساءنا مفرد یا جمعه؟ جمعه. مراد از نساءنا چیه؟ شما بفرمایید به ما. همه گفتن مراد از نساءنا عبارت از حضرت زهرا صدیقه طاهره سلام الله علیها هست. یعنی همه در صحیح بخاری، صحیح مسلم، همه آوردن صحیح مسلم جزء 7 صفحه 120 دیگه دعا رسول الله علیا و فاطمه و الحسن و حسنا و حسینا قال اللهم هؤلاء اهلی. مراد از نساءنا فاطمه زهرا. اونجا چطور جمع گفته برد راضه کرده؟ انفسنا علی ابن ابی طالب، انفس جمعه. ده ها موارد از اینها ما داریم. در رابطه با آیه تطهیر، برادر من یا خواهر عزیز من، اگر یک کوچکترین دقتی بکنید، اول آیات درباره زنان پیغمبر یا نساء النبی لستن که احد من النساء. من یک دفعه شمردم ذهنم از 38 خدای عالم ضمیر مؤنث در این سه تا آیه، آیه 30 تا 33 که در رابطه با زنان پیغمبر آورده، 38 ضمیر مؤنث به آیه تطهیر میرسد، به صورت مذکر میاره. در اونجا پیغمبر علی، حسن، حسین یک زنه. از باب تقلیب هم که باشه، معمولا نمیان در یک جمعی که 5 نفر، 4 نفر مرد، 1 نفر زنه، به خاطر زن زنی رو چکار کنن؟ مؤنث بیارن. و اضافه خود آقای سیوطی در در المنصور، طبری در تفسیرش، ابن کثیر در تفسیرش 20 تا روایت آورده، 20 تا روایت آورده که مراد از آیه تطهیر پیغمبر علی، حسن، حسین و فاطمه بوده. شما یک روایت برای ما بیارید، یک روایت ضعیف. عایشه گفته باشه من هم ضعیف هستم، من دست شما را میگفتم. یک حدیث برای ما بیارید، هفته بگه من هم مشمول آیه تفسیرم. ام سلمه بگه من هم مشمول آیه تفسیرم. ام حدیثه بگه من هم مشمول آیه تفسیرم. به قول یکی از آقایان سنی ها میگه عایشه عنایت داشت تمام فضائل مربوطه به خودش رو در میان مردم مطرح کنه. یک روایت نداریم عایشه بگه من جزایه تطهیرم. مگر میشه آیه تطهیر درباره زنان پیغمبر نازل بشه با این دبدبه، با این کبدبه، با این عظمت؟ اون وقت عایشه یک مورد نیاد بگه من مشمول آیه تطهیرم، دیگر زنان پیغمبر ادعا نکنن. بابا شما یک چیزی رو دارید ادعا میکنید که خود زنان پیغمبر هم که ادعایی ندارن.
فرمودن که از سال 71 عنوان شهادت در تقویم ها آورده شده و قبلا به عنوان وفات آورده میشد.
اولا این دروغ هست، ما این رو مفصل جواب دادیم. حتی در تقویم هایی که زمان شاه نوشته شده خواسته باشید، من عکسش میگیرم تو سایت میگذارم ببینید، از روز شهادت حضرت زهرا به عنوان شهادت آمده و اضافه اصلا نیامده باشه. مگر تقویم برای ما شریعت میاره؟ در تقویم منظمی نمیشینه. ما تنها روایت در این زمینه برای شما میخوانیم، از ما قبول نمی کنیم. من دارم میگم استاد زهری جبینی میگه الامام الاوحد، میگه پرگرم زهرا را جهید کردن، فحوش را شکستن، محسنش را سقط کردن. شما اونجا دنبال این حرفی که یک راه گریزی پیدا کنید، حالا اومده در تقویم 71 برای ما دلیل میارید. آقا امام کاظم سلام الله علیه در اوائل قرن دوم، چون امام کاظم مستشهد سال 183 هجریه، از این سؤال کردن، سند صحیح در کافی ما داریم، فرمود این فاطمه شهیدت هم ستیفه، فاطمه زهرا هم شهیدت هم ستیفه. این شما رو قرن دومه هیچی دیگه. خود حضرت امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه صراحت داره در کنار دفن حضرت زهرا عباراتی دارد که دال بر شهادت حضرت ستیفه طاهره هست. و من در بحثی که با جناب آقای مولوی مراجعه‌ای داشتم در تلویزیون مناظره، ایشون همین رو گفت که شما روایات صحیح ندارید. من جهت روایت صحیح از کتاب‌های شیعه و همچنین از کتاب‌های اهل سنت آوردم مبنی بر شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. حالا اگر ما دنبال بهانه هستیم یا دنبال این هستیم که یک نوعی توجیه و تعدیل کنیم، من به نظرم این دور از شأنه یک دانشجو و استاده. حالا عوام و ناس دنبال توضیح باشن، ما خیلی زیاد به قول خلاف انتظارمون نیست. ما دوست داریم که عزیزان دانشگاهی ما اصلا تعصبات شیعی و سنی رو بگذارن کنار. بنده خودم دارم اعلام میکنم در این استان شما حداقل نزدیک 2000-3000 مولوی دارید، شما استاد حوزه دارید، بیان با هم بحث کنیم. برای بنده ثابت کن از مذهب اهل سنت هست که قسم به والله کذاب بالله در همون جلسه من سنی میشم، از هیچ احدی هم باز ندارم. ولی اگر نتونه ثابت کنه من ثابت کردم، انتظار ندارم شیعه بشه. ولی حداقل این شبهات را، این حرفهای بی اساس و بی پایه را برای تشویش از آن جوانهای ما مطرح نکنم.
فرمودن که چرا حضرت علی که وظیفه اصلیش دفاع از مظلومین است از ناموسش در ماجرای شهادت دفاع نکرد؟ آیا این زیر سوال رفتن شعار هیهات من نزله عاشورا نیست؟
به ما جواب بدید. پیغمبر اکرم 13 سال در مکه بود، جلوی چشمش دید عمار یاسر و مادرش سمیه را شکنجه می کردن. پیغمبر دفاع نکرد. چرا دفاع نکرد؟ آیا وظیفه پیغمبر دفاع از مسلمان ها نیست؟ وقتی پیغمبر قدرت نداشت از چه دفاع کنه؟ با خدا نیرو دفاع کنه. حضرت امیر هم وقتی قدرت نداره، همه تراکنده شدن، ده ها هزار نفر اطراف خانه را گرفتن، بخواد دفاع کنه با خدا نیرو بخواد دفاع کنه؟ خود امیر المؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه در خطبه دوم سوم و موارد دیگر داره، من دیدم فنظر تو فعیدن لیس لی ناظرون و وافتون الا اهل بیتی و زنن تو بهم علی المنیه، دیدم جز اهل بیت من کسی از من دفاع نمی کنه. اگر این حالم در برابر شمشیر مخالفین قرار دهم، نسل پیغمبر برچیده می شود. و اضافه اگر علی دفاع می کرد، فاطمه زهرا در این وسط زیر دست پا شهید می شود. اینا نمی گفتن بر این که قاتل فاطمه زهرا علی بوده؟ اینها که درباره عمار پیغمبر فرمود تقتله الفئة الباقیه، او را فئه باقیه و ستمگر میکشه. عمار اونها را به بهشت دعوت میکنه، ولی قوم معاویه او را به آتش دعوت میکنن. این تعبیر صحیح بخاری و مسلمه. وقتی عمار کشته شد، معاویه میدونه چی گفت؟ برگشت گفت قاتل عمار علیه. اگر علی اما را از خونه بیرون نمی آورد، در برابر شمشیرهای ما قرار نمی داد، اما کشته نمی شد. بعد خبر به علی رسید، گفت بس بنابراین قاتل حمزه سید الشهدا پیغمبره. چون پیغمبر حمزه را از خونه بیرون آورد، در برابر شمشیر مشرکین قرار داد. و اضافه امیر المؤمنین سلام الله علیه داره برای یک چیزی ذکر می کند بالاتر از خودش و فاطمه زهرا هست. اون هم عبارت از مسئله دین هست، دین یکی امام حسین خودش رو صدا میکنه. امیرالمومنین میبینن اگر چنانچه در برابر اینها بیستد و اختلاف داخلی ایجاد شود، چهارتا مسلمان هایی که تازم اسلام آوردن از بین بره، منافقین در کنین نشسته، یهودی های تیلی خورده، بعضی از مسیحی هایی پرترکنن، بعضی از قبائل بزرگ و دولت های قدرتمند شرقی و غربی اون روز ایران و روم حمله کنن، کل اسلام رو از بین میبرن. و لذا امیر المومنین داره آینده رو نگاه میکنه. بفرمایید آجان.
فرمودن که اگر مالک واقعی صدق حضرت فاطمه بود، امام علی علیه السلام در زمان خلافتش آن را با به حضرت فاطمه برنگردند. وجوب ایصال حق و ذی حق.
این سوالاتی که آیان می کنن، من خیلی دوست دارم که تک تک این سوالات یک ساعت من فرصت داشته باشم خوب جواب بدم. اولا بر اینکه صحیح بخاری و مسلم میگه خود عمر صدق را به علی برگردان. در زمان عمر هم صدق دست فاطمه بیزد، امیر المؤمنین بود. در زمان خود علی هم دست امیر المؤمنین بود. ما جواب بدیم. خود صراحت صحیح بخاری و مسلم هست که فدک رو عمر برگردان. بین عباس و علی بن ابی طالب اختلاف بود. علی بن ابی طالب گفت این فدک، این هم شما. یک. دوم، مگر امیر المؤمنین اون تغییراتی که انجام شد تونست از بین ببره؟ خود امیر المؤمنین صراحت داره در کافی می فرماید اگر چنان که من بخواهم تمام آن را که در دوران گذشته انجام گرفته بود همه را من به حالت عادی برگردانم، جز تعدادی از افراد عادی اطراف من نمی مانند، همه از من فرار می کنند. چه فرمایید؟ این جمله امیر المؤمنین هست. قد عملت الولاد قبلی اعمالا خالقو فیها رسول الله. رهبران قبل از من، خلفای قبل از من کارهای انجام دادن مخالفت با پیغمبر و سنت پیغمبر را هم به هم زدن. حضرت می فرماید اگر چنانچه من بخواهم تمام آن تراز خلاف سنت پیغمبر انجام دادن و ناحق ها را حق دادن، اسلام لتفرق عنی جنجی حتی اقرا بحثی، حتی لشکریان من هم از اطراف من تراسنده می شدن. در قضیه زنگ بسره مردم دارن تو مسجد مستحبات نافله ماه رمضان می خوانن، آقایان اهل سنت که نماز تراویح، پیغمبر به امام علی به امام حسن گفت حسن جان برو به اینها بگو بابا نماز تراویح بدعت، خود عمر هم گفته بدعت، آزهی بدعت هم فنیق مگل بدعت فنیق مگل بدعت نخوانید نماز تراویح. یک موقع امیر المؤمنین دید صدای جیغ و داد فریاد مسجد رو بلند کرد، گفت حسن جان چی میگن؟ میگن وا سنتا عمرا، وا سنتا عمرا، علی آمده سنت عمر رو میخواد از بین ببره. این نمونه کارها بوده. و امیر المومنین در اون 5 سال جز خون دل چیز دیگری عائدش نشد. مظلومیت علی در اون 5 سال میلیاردها برابر مظلومیت علی در دوران 35 ساله. اگر چنان که در زمان 35 سال فرمود تبرد و فل این قضا و فل حلق کجا هر آتراتی نهبا، تب کردم در حالی که خواب در کش خودشان در گلو بودم، در اون 5 سال فرمود لگد منعتم قلبی دیها، قلب من پر از خون کردی شما. بگه خدایا علی را از اینها بگیر. بگه مردم همیشه از ستم حاکمان می نالند، ولی من علی از ستم ملت می نالند. وقتی شمشیر به سرش خورد فرمود پست برم خود راحت شدم، خلاص شدم. و امیر المؤمنین خدا می دانه من معتقدم یکی از بالاترین و اوج مظلومیت علی این هست که ما نتوانستیم علی را به جامعه معرفی کنیم. علی مجهول ماند. ناشناخته ماند علی و ناه العلی الاعلا. آنچه که در تاریخ گفته شده این همه روایات ذره ای از اقیانوس فضائل علی نیست. پیغمبر فرمود یا علی اگر من میدانستم، اگر من میدانستم مردم درباره تو غلو نمی کنند همان گونه ای که درباره حضرت عیسی غلو کردند، سخنی می گفتم که وقتی از کوچه میگذری مردم خاک زیر پای تو را به عنوان تبرک برمی داشتن. این سخنی که اهل سنت همه را دارد. حالا فرصت نیست من مفصل اینها را عرض کنم.
گفتن این که خلیفه اول ابوبکر به دست عمر و قصد رسیده صحیح می باشه، از بین سلفی ها و وهابی ها چه فرقی وجود داره؟
فرق بین سلفی ها و وهابی ها این هست. وهابی ها اینها به اعتبار انتصابشون به آقای محمد بن عبدالوهاب مؤسس فرقه وهابیت متوفای 1205 یا 6 هجری که اولین بار در منطقه نجد اطراف ریاض سال 1157 هجری حکومت وهابیت رو تأسیس کرد و مردم را دعوت کرد به آیین خودش و بعد از او هر کس که به آیین محمد بن عبدالوهاب گرویده می شدند این بودن وهابی، یعنی تابع آیین محمد بن عبدالوهاب. اخیراً اینها چون کلمه وهابی امروز به عنوان یک واژه زشت و قبیح در آمده، کارهایی که وهابی ها کردن در سراسر جهان مثل القاعده، مثل طالبان، خب شعبادی از وهابیت هستن. اینها الان کلمه وهابیت رو یک نوع توهین می دانن برای خودشون، میگن ما وهابی نیستیم، سلفی هستیم. سلفی یعنی تابع سلف صالح. سلف صالح صحابه، تابعین، اتباع تابعین. این سقرنا نسل را به اعتبار گفته یکی از پیغمبر نقل میکنم خیر القرون قرن ثم الذی یلی ثم الذی یلی، اینها میگن برای شما هم سلف صالح اون سقرن بودن. روی این جهت خودشون رو منتسب میکنن به سلفی ها، میگن ما سلفی هستیم وهابی نیستیم. اما در رابطه با اینکه خلیفه اول به دست عمر کشته شد، ما هیچ دلیلی در این زمینه نداریم و هیچ روایتی هم ما نداریم. کسی از شیعه هم ادعایی نکرده، حالا از سنی ها ادعا کردن ادعا نکردن، اونها را ما خیلی زیاد تو قضایاش نیستیم. ولی در مسائل سیاسی یه سری برنامه هایی هستی به این سادگی ها نمیشه انسان وارد بشه. باید انسان تاریخ رو بدقت بخونه و تمام زوایای تاریخ رو مورد مطالعه قرار بده، اضافه بر این که خیلی از آثار درست تاریخی را هم محو کردن، نگذاشتن به دست ما برسد. حالا ای حالی شیعه در طول تاریخ همچه عقیده ای نداشته و همچه عقیده ای هم ندارد. بنده به عنوان یک فردی که 40 سال در حوزه هستم و در دانشگاه های مختلف، بنده به عنوان یک نیمه کارشناس شیعه رسما این قضیه را انکار می کنم.
عنوان آخرین سوال، سنباز میگوید چون اصحاب پیامبر برای ایشون سالگرد تولد نگرفتن این کار خلاف اسلام است و حتی قربانی برای این جشن حکم مردار دارد، دلیلی بر رد این ادعا وجود دارد؟
اولا بر این که قضیه وهابیت آقای سنباز اینها بحث این که سالگرد میلاد برای پیغمبر گرفتن به دست این که تنها خلاصه نمیشه. خود آقایان وهابی ها میگن اگر چنان کسی برای فرزندشم سالگرد تولد، میگن که چون یه تغییری دارید شما و جشن تولد گرفتن بدعته. و حالا که جشن تولد یک امر عادیه، یعنی اینها با فطرت بشر دارن بازی میکنن. اینها وقتی تلگراف در آمد بند تلگراف آلات شیطانیه، استفاده از تلگراف بدعته، چون پیغمبر تلگراف نداشته. تلفن در آمد گفتم پیغمبر تلفن نداشته. حتی دو چرخه در آمد. شما بینید تاریخ وهابیت رو، من در این کتاب وهابیت از منظر عقلی سر نمونه های آوردم. دو چرخه در آمد، وهابی ها فتوا دادن. این دو چرخه وسیله شیطانیه، هر کس سوار دو چرخه بشه سوار شیطان شده. بعد دیدن همه دارن دلیششون میخندن. شما خیلی جالبتر بگم خدمتتون، شما وارد اینترنت بشید، هم سایت های فارسی هم سایت های عربی، مثلا یا از گوگل و از یاهو بزنید بینباز کره الارض، کره کره زمین، کره همون زمین ارزم کرده، ببینید آقای بینباز رسمن فتوا داده کسانی که میگوین کره زمین به دور خودش میچرخه، به دور خورشید میچرخه، اینا حرف یاوه میزنن، اینها کافرن، دیدینن، مرتدن. من خودم که 19 سالم بود چشم داشتم، هر روز میدیدم آفتاب از مشرق در میاد در مغربم غروب میکنه. اینها رو اولیات مسائل علمی مشکل دارن. شما ببینید خود بینباز گفت آقا کرویت زمین را کفار آوردن تا قرآن ما را باطل کنن. حالا این دیگه چه قرآنی که با کرویت زمین باطل میخواد بشه؟ ای کاش این قرآن زمین باطل شده بود. یعنی قرآنی که با کرویت زمین میخواد باطل بشه، مسلمانی که بخواد با اعتقاد به کرویت ارض مرتد بشه از اول مسلمان نمیشد بهتر بود. من از همه عزیزان دانشجو و اساتید بزرگوار سپاس خالصانه دارم که با حضورشون این محفل ما را نورانی کردن، و همچنین عزیزان ما که مؤسس و بنیانگذار این محفل بودن، از اونها هم تشکر می کنم، و بالاتر از همه از حضرت رضا سلام الله علیه سپاسگزار هستم و ممنون هستم که به من این توفیق رو داد در جوار بارگاه ملکوتیش در محفل شما عزیزان حضور داشته باشم. اگر چنانکه این عرائض ما و صحبتهای ما ارزشی داشته باشد در حق گران ملکی، این رو بنده به عنوان خودم و نماینده از طرف شما هدیه می کنم به سلیمان حسی آقا علی ابن مترزا علیه آلاف و تحییت و سنا. خدا را قسم می دهیم به آبروی محمد و آل محمد، حرف سریتر لباس فرد بر اندام ملکوتی مولای من تحییت الله الاعظم بپوشاند و ما را از یاران دیجیان بزرگوار قرار بدهد.